أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از بحث‌هایی که مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح کردند، بحث از موافقت التزامیه است. ایشون در کفایه این بحث را تحت عنوان جهت خامسه از جهات مرتبط با قطع و به نوعی از اموری که مربوط به قطع است ذکر کردن و درباره اون بحث کردن. اما خب ما در درجه اول لازم است ارتباط این بحث را با بحث قطع معلوم بکنیم. ما گفتیم قطع دو نوعه، قطع تفصیلی و قطع اجمالی. در علم اجمالی گاهی تکلیف دائره بین وجوب و حرمته، یا به تعبیر دیگر دوران بین محظورین پیدا میکنه. هر جایی که امر تکلیف دائره بین وجوب و حرمت باشد، اصطلاحاً میگویند دوران امر بین محظورین پیش آمده. اون وقت بحث در این است که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جریان پیدا می کند یا خیر. به تبع این پرسش یه بحثی مطرح می شود که خب اگر بخواهد اصل در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نکنه، چه مانعی پیش آمده که نمیگذارد اصل عملی پیرامون علم اجمالی جاری شود؟ پس اگر ما از موافقت التزامیه بحث میکنیم، به این جهت است که بحث از موافقت التزامیه برای شناختن مانع از جریان اصل در اطراف علم اجمالی به تکلیفی است که دائره بین وجوب و حرمت است. حالا این نیاز به یک توضیح مختصر داره که من این توضیح رو عرض میکنم. یه بخشی هم برمیگرده به ثمره نزاع در موافقت التزامیه که این رو بعدن متعرض خواهم شد. به طور کلی در رابطه با جریان اصل در اطراف علم اجمالی، موانعی ممکنه پیش بیاد. گاهی اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود چون اساساً مقتضی برای اون از نظر اثباتی وجود نداره، یعنی دلیلی که اصل عملی را حجت کرده اقتضای جریان در مورد علم اجمالی نداره. مثلا در باب استصحاب شیخ معتقد است که استصحاب دلیل حجیت استصحاب شامل موارد علم اجمالی نمیشه، چون اگر بخواهد دلیل حجیت استصحاب شامل موارد علم اجمالی شود لازمش این است که بین صدر و ذیل تناقض پیش بیاد. لا تنقض الیقین بشک، اگر بخواد در جایی که علم اجمالی وجود داره جریان پیدا کنه مستلزم تنافی بین صدر و ذیل این دلیل. حالا من گذرا این رو نقل میکنم تا برسیم به شاهد خود. گاهی از اوقات مقتضی برای جریان اصل عملی پیرامون علم اجمالی وجود داره، یعنی از نظر دلیل و مقام اثبات محظوری وجود نداره برای جریان اصل، لکن مانعی در مقابلش هست، مقتضی موجوده اما به دلیل یه عامل دیگری اصل جریان پیدا نمی کنه. مثل این که فرضاً اگر کسی علم اجمالی به این دارد که ظهر جمعه یا نماز ظهر برش واجب است یا نماز جمعه، بخواهد اصل براءت جاری بکنه، این مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با یک تکلیف منجز و قطعی است که البته به علم اجمالی منجز شده. ما میدونیم یا ظهر یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجبه. حالا اگر من اصل براءت جاری کنم مخالفت عملیه قطعیه کردم با تکلیفی که به سبب علم اجمالی برای من قطعی شد. گاهی از اوقات هم اصل عملی پیرامون علم اجمالی جاری نمی شود نه به لحاظ استلزام مخالفت قطعیه عملیه، چون اصلا امکان مخالفت قطعی عملی نیست، لکن لازمه اش عدم موافقت التزامی است. دقت بکنید، مثلا در دوران امر بین محظورین، اینکه ما مثلا میدانیم ظهر جمعه یا نماز جمعه واجب است یا حرام، علم اجمالی داریم به وجوب یا حرمت نماز جمعه در عصر غیبت. خب اینجا امر دائن بین محظورینه، اینجا موافقت قطعی و مخالفت قطعی ممکن نیست، ما نمیتونیم هر دو رو ترک کنیم یا هر دو رو انجام بدیم، چون یکی واجبه یکی یک طرف وجوبه یک طرف حرمته. پس مسئله مخالفت و موافقت قطعی کنار میره. اما اگر بخواهیم اصل عملی جاری بکنیم، یه مانع بزرگی سر راهش، و اون هم عدم مخالفت، ببخشید، عدم موافقت التزامی واجبه. یعنی ما مثلا بیایم اینجا اصل براءت جاری کنیم، هم وجوب رو نفی کنیم هم حرمت را، با اینکه علم اجمالی داریم به عهده ما، نتیجه چی میشه؟ یعنی ما قلباً به وجوب یا حرمت ملتزم نشدیم. یا نه بخوایم مثلا به یه اصل دیگری رجوع بکنیم، احتیاط، اینجا خب اصلا ممکن نیست هم انجام بدیم هم ترک کنیم. اصلا اینجا ما نمیتونیم اصل جاری کنیم. چرا؟ ها؟ برای اینکه جریان اصل مستلزم عدم موافقت التزام است. پس ارتباط این بحث با اصول عمدتاً از این جهت. حالا اینکه آیا در این مقام و این موضع جاش بوده مرحوم آخوند متعرض این بحث بشه یا نه، حالا ما دیگه وارد نمیشیم خیلی، حالا از این جهت شاید جای این بحث حالا اینجا نبود، اما به هر حال به این جهت بحث از موافقت التزامیه به میان آمد. این مطلب اول که ارتباط این بحث با موافقت التزامیه معلوم بشه. اما حالا اصل این بحث چیه و معنای موافقت التزامی چیه؟ ببینید، پرسش و سوال این است که آیا علاوه بر موافقت عملی و همراهی عملی با حکم شرعی، التزام قلبی و موافقت قلبی با اون هم لازم است یا نه؟ مثلا الان فرض بفرمایید شارع دستور داده و عملی را برای ما واجب کرده یا حرام کرده. موافقت عملی و اطاعت از این دستور به اینه که ما واجب را انجام بدیم و حرام را ترک کنیم. این یک اطاعت محسوب میشه، این مسلمه. این که اطاعت عملی واجب و لازم است این جای تردید نداره. اما سوال اینه، آیا علاوه بر اطاعت عملی یه اطاعت دیگری هم لازمه و اونم اطاعت قلبی است؟ یعنی ما از نظر قلبی هم بپذیریم وجوب را، بپذیریم حرمت را، التزام قلبی به وجوب یا حرمت یا هر حکم شرعی لازم است یا خیر؟ این سوال و پرسش اصلی در اینجاست. و معناش اینه که ما در هر واجبی یا حرامی دو تا اطاعت داشته باشیم. یه اطاعت مربوط به فعل خارجی است، یعنی ما خارجاً مثلا نماز بخونیم. یه اطاعت مربوط به امر قلبی است، فعل جوانهی. یعنی ما علاوه بر فعل خارجی یه فعل جوانهی و قلبی هم باید داشته باشیم و اونم پذیرش قلبی، التزام قلبی، اعتقاد به وجوب یا حرمت. این صورت مسئله ما در این بحث. خب ببینید، تا اینجا دو تا مطلب ما گفتیم. یک، ارتباط این بحث با مسئله قطع و دوم تبیین مسئله است. مطلب سومی که باید اینجا معلوم بشه تشریح و تبیین موافقت التزامی است. ما یه توضیح اجمالی دادیم اما این نیاز به تنقیح داره. محل نزاع باید به درستی معلوم بشه که معنای وجوب موافقت التزامی چیست. اگه میگیم واجبه یا میگیم واجب نیست، نزاع در چی داریم انجام میدیم؟ دقت کنید، مسلماً دو مورد از محل نزاع خارجه. این مطلبی است که عرض به حضور شما بعضن تصریح به اون کردن، بعضی ها به عنوان شرط اینجا ذکر کردن. یکی اونجایی است که انسان از نظر اعتقادی باید به اون ملتزم بشه. اصول دین از اموری است که انسان قلباً باید اون رو بپذیره. اعتقاد به وحدانیت خداوند، اعتقاد به نبوت و اعتقاد به ما جاء به النبی، یعنی تصدیق کند اون چرا که پیامبر فرموده، اصول دین بدون تردید واجب است انسان باور قلبی به اون داشته باشه. حالا این که با برهان و دلیل عقلی باید باشد و بعضی از اموری که حالا اینجا ذکر میشه، اون ارتباطی فعلا به این بحث نداره. اما موافقت قلبی با اصول دین امریست که لا نزاع فیه، این از محل نزاع خارجه. ما اینجا بحث نمی کنیم موافقت قلبی و التزامی با خالقیت خدا، توحید، نمیدونم نبوت، اونا از محل بحث ما خارج. این مسلم. این معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی ما میگیم موافقت التزامی یعنی موافقت با فروع احکام دین، فروع و احکام دین، با اصول کاری نداریم. این یک. یه مورد دیگر هم از محل نزاع خارجه و اون کجاست؟ این که انسان باید عباداتش را به قصد قربت انجام بده. کسی که نماز میخونه باید به قصد قربت نمازشو بخونه. خب قصد قربت یه امر قلبیه. عبادت بدون قصد قربت معنا نداره. در تمام عبادات اینجوریه. خب اینم به نوعی موافقت التزامی است. یعنی میگه من این عمل را انجام میدهم چون خدا دستور داده. اینم لا نزاع فی. یعنی هیچ عبادتی بدون موافقت التزامی به این معنا تحقق پیدا نمی‌کند. قصد قربت نباشد این تحقق پیدا نمی کن. این دو مورد از بحث ما خارجه. اون مسلم مفروغ عنه، کسی درش اختلاف و نزاع نداره. اونی که اینجا محل بحث است، اولا در دائره فروع دینه و ثانیاً غیر از قصد قربته، لذا شامل توسلیات هم میشه. ما وقتی میگیم واجبات علاوه بر اطاعت عملی آیا نیاز به موافقت التزامی دارند یا خیر، این هم شامل واجبات تعبدی میشه هم توسلی. تعبدی مثل نماز، یعنی آیا من که نماز میخوانم باید در قلبم هم اعتقاد به وجوب اون داشته باشم یا نه؟ یعنی یه اطاعت جوانهی و قلبی هم لازمه یا نه؟ چون ممکن است کسی، دقت کنید، ممکن است کسی بگه من نماز میخوانم قربتن الالله، چون خدا دستور داده، اما قلبن اعتقاد به وجوب این نماز ندارم. این ممکنه، این قابل تصوره. یا ممکنه بگه من حجاب را رعایت میکنم. حالا حجاب که عبادی نیست، اما بگیم من اینو انجام میدم. فرض کنیم به خاطر اینکه خدا دستور داده، ولی قلبن اعتقاد به وجوبش ندارم، یا اصلا نمیدونم، چون لزوماً مخالفت که نمی کنه. ممکنه بگه من نمیدونم اصلا هست یا نیست. یا اساساً در یک واجب توسلی حالا این کار رو بکنه، برش واجب دفن میت که واجب عبادی نیست، میره میت رو دفن میکنه چون خدا دستور داده، قصد قربت هم که نمیخواد. اما آیا لازمه علاوه بر اطاعت عملی در قلبش هم باور داشته باشه به وجوب دفن میت یا خیر؟ این نزاع ماست. نزاع پس ببینید در چیه؟ ها؟ نزاع در موافقت التزامیه در باور، در وجوب باور قلبی به اون حکم شرعی و لزوم یک اطاعت دیگر علاوه بر اطاعت عملی، اینه. لذا اون مواردی که اصلا شرط لازمه در عمل رو ندارن، قصد قربت نکرده یا یه کاری بکند که مثلا تکذیب خدا و پیامبر درش لازم بیاد، اینا اصلا از بحث ما خارجه. موافقت التزامی به این معناست. خب حالا این تعبیر مرحوم آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید، میگه بل المراد الالتزام القلبی بالوجوب المعبر عنه بعقد القلب فیکون کل واجب على تقدیر وجوب الموافقت الالتزامیه منحلا الى واجبین. اگه ما قائل به وجوب موافقت التزامی شدیم، این منحل به دو واجب می شود، العمل الخارجی الصادر من الجوارح، اون عمل خارجی که از جوارح صادر می شود، و العمل القلبی صادر من الجوانح، که انه هر واجبی منحل به دو واجب میشه، یکی عمل خارجی صادر از اعضای خارجی جواره، و یکی هم عمل قلبی که از جوانه انسان صادر می شود، از باطن و قلب انسان صادر می شود. این مصباح الاصول صفحه 51. ببینید این موضوع مسئله ماست. خب حالا بعد از بیان این دو سه مطلب بیایم سراغ انظار و اقوالی که در این مسئله وجود داره تا ببینیم که چه باید بکنیم. الحمدلله رب العالمین. چقدر